رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه امروز 11 سرطان را به امیدیم که روز خوش را در پیش داشته باشید. برنامه را با سرخطه چند خبر آغاز میکنیم.
تقاضای اسلام آباد برای مذاکره با افغانستان و ملل متحد در مورد بازگشت مهاجرین افغان، واکنش ارگ و ریاست اجرایی افغانستان در پی حمله انتحاری بر کاروان پلیس در کابل و پیشنهادات میانجی ملل متحد در امور حل بحران شرق میانه.
ارتباط مدارس دینی افغانستان با مدارس پاکستانی، وضعیت اقلیت‌های سکه در افغانستان، احتمال جلوگیری از بازداشت نیروهای بحری آمریکایی توسط نگهبانان ایرانی و محل بود باش اوباما بعد از قصر سفید موضوعات است که بعد از خبرها تقدیم شما می شود. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. خب اما قبل از همه این مطالب مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
با عرض سلام صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بر کاروان سربازان مرکز تعلیمی میدان وردک را تقبیح کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آن را جنایت علیه بشریت خواند و عبدالله عبدالله رئیس جایی افغانستان ضمن تقبیه حمله گفته است که حکومت قضیه را بررسی میکند تا در کنار عاملین رویداد با مسئولین امنیتی که در اثر غفلتشان آن رویداد رخ داده است نیز برخورد قانونی صورت گیرد. در حمله انتحاری در منطقه قلعه حیدرخان کمپانی کابل حداقل 30 نفر کشته و 58 تن دیگر مجروح شد. حکومت پاکستان و سفارت ایالات متحده در کابل آن حمله را محکوم کردند. گروه طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. اسلام آباد می خواهد در مورد انتقال مهاجران افغان از پاکستان به داخل خاک افغانستان با مقامهای افغان و ملل متحد مذاکره کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته اقامت مهاجرین افغان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. شرح بیشتر از احمد سیرزیا.
وزارت خارجه پاکستان این مطلب را امروز بیان کرد و گفت آن وزارت هر چه زودتر با مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک افغانستان در این مورد به تماس خواهد شد. در عین زمان وزارت امور سرحدات پاکستان این موضوع را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و وزارت امور مهاجرین افغانستان در میان می‌گذارد. پاکستان میزبان حدود 3 میلیون مهاجر افغان است که نیم آنان ثبت ناشده می‌باشند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که حداقل 500 افغان در ایالت خیبر پشتونخوا توسط پلیس دستگیر و به اتهام تهدید امنیتی از آن کشور اخراج شدند.
ایران رئیس 4 بانک بزرگ تجارتی آن کشور را به خاطر به دست آوردن معاشات بلند غیر معمول سبک دوش کرده است. شبکه خبری رسمی ایران میگوید که برخی از آن افراد معاش معادل تا 60,000 دلار آمریکایی را به دست می آوردند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
این انکشافات پس از آن رخ می‌دهد که آیت الله خامنه‌ای رهبر ارشد ایران در اوایل ماه جون گفت که قضیه کارمندان بانک علیه ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران قرار دارد. آقای خامنه‌ای به تازگی اداره حسن روحانی رئیس جمهور ایران را با فساد متهم کرد. آقای روحانی تعهد کرده که فساد را در آن کشور از بین می‌برد. در میان افراد برطرف شده، رؤسای بانک صادرات، مهر و رفاه ایران شاملند. نجیب خلیل، رادیو آشنا.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اداره باراک اوباما روز پنجشنبه شرکت‌های آمریکایی خواست به 65 میلیون پناهجویی که اکثر آنان به خاطر خشونت‌های مسلحانه کشورهایشان را ترک کرده‌اند کمک کنند. اعلام قصر سفید حاکی است که واشنگتن به دنبال جذب کمک از سکتور خصوصی آمریکا می باشد تا در عرصه تعلیم و تربیت، کاریابی و توانمندسازی پناهجویان کمک و همکاری کنند. اداره اوباما 15 شرکت به شمول گوگل، اچ پی، آی بی ام، گلدنمن، مایکروسافت، ماسترکارد، یو پی اس و وسترن یونین را مشخص ساخته تا در این امر مهم کمک به پناهجویان حصه گیرند. اداره پناهجویان ملل متحد میگوید 21 میلیون نفر مرزهای بین‌المللی را عبور کردند و به حیث پناهجو ثبت نام نمودند. شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه به منظور گزارش‌دهی در مورد اعمال خشونت آمیز و تبعیض‌گرایانه ناشی از نوعیت و هویت جنسی در سراسر جهان برای تعیین یک کارشناس مستقل رأی داد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد طی یک رایدهی بحث برانگیز درباره مسوده قطعنامه رای دادند که قویاً اعمال خشونت آمیز و تبعیض‌گرایانه را که در تمام مناطق جهان علیه افراد به خاطر نوعیت و هویت جنسی آنان صورت می‌گیرد محکوم می‌کند. جورج لوموناکو هیئت مکسیکویی شورای حقوق بشر گفت که اکنون تمام افراد و گروه‌هایی که به خاطر جنسیتشان با خشونت و تبعیض مواجه می‌شوند می‌توانند در چوکات سیستم بین‌المللی حقوق بشر آواز خود را بلند کنند.
میانجی های بین المللی برای حل منازعه شرق میانه از اسرائیل می خواهند توسعه منازل رهایشی را توقف دهد. گزارش ملل متحد در امور شرق میانه که قرار است روز جمعه به نشر برسد، بر علاوه از جانب فلسطینیان که منطقه غزه را در کنترل خود دارند خواهند خواست خشونت، دهشت افغانی و اعمال تحریک آمیز را خاتمه دهند. نیکولای مولادینوف هیئت ملل متحد برای حل بحران شرق میانه روز پنجشنبه به شورای امنیت تاکید کرد که توافق نهایی صلح تنها از طریق مذاکرات مستقیم اسرائیل و فلسطین به دست آمده می تواند. یونسف گزارش می دهد که از هر 5 طفل عراقی یکی آن با خطر جدی مرگ، جراحات، خشونت جنسی، اختطاف و استخدام جبری به گروه های مسلح مواجه می باشند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اداره ملل متحد برای اطفال اذعان می‌دارد که اطفال عراقی در خط جنگ قرار داشته و به کرات و به گونه مداوم هدف قرار می‌گیرند. در گزارش یونسف آمده است که در 2.5 سال گذشته به طور متوسط 50 طفل در یک ماه اختطاف گردیده، جبران به جنگ برده شده و یا هم با سوء استفاده های جنسی مواجه شدند. این گزارش ها کیست که تقریباً 10% اطفال عراقی که رقمشان به بیش از 1.5 میلیون نفر می رسد، از آغاز سال 2014 به این سو اکثراً چندین بار به خاطر خشونت های روان در آن کشور مجبور به ترک منازلشان شدند.
و خبر آخرم این که شنونده های عزیز، تیم ملی فوتبال پرتغال در دور 1/8 جام ملت های اروپا شب گذشته تیم پولند را در ضربات پنالتی با نتیجه 5-3 شکست داد و راهی دور نیمه نهایی این جام شد. هر دو تیم در 120 دقیقه بازی با نتیجه مساوی 1-1 رسیده بودند. پرتغال در نیمه نهایی با برنده مسابقه میان تیم‌های ویلز و بلژیم مسابقه خواهد داد که ساعت 11:30 جمعه شب به وقت افغانستان در فرانسه برگزار می‌شود. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش. دایل حق عابد معین وزارت حج و اوقاف افغانستان می‌گوید در سراسر کشور 3500 مدرسه دینی زیر نظارت وزارت حج و اوقاف و 1100 مدرسه دینی تحت نظر وزارت معارف فعالیت دارد. این در حالی است که خیلی‌ها از فعالیت‌های مدارس ابراز نگرانی میکنند. جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی میگوید که تعداد از این مدارس برای طالبان سربازگیری میکنند و با مدارس پاکستانی ارتباط دارند. دانش آموزان این مدارس هم از شیوه تدریس و برخورد استادانشان با آنها حکایت هایی دارند. سمسام سیرت گزارش میدهد در مورد
اینجا. یکی از مدارس دینی ویژه دانش آموزان دختر مربوط به وزارت معارف است. روسری های کلان و چپن های دراز و یک رنگ بتن خرد و بزرگ این دانش آموزان است. مدیر مدرسه حاضر به صحبت نشد، اما یکی از دانش آموزان این مدرسه به شرط اینکه هویتش حفظ بماند با صدای آمریکا صحبت کرد. وای میگوید مجبورند با این گونه لباس ها بیایند و زمانی که معلمان مرد به صنف هایشان میآیند مکلفند صورت هایشان را بپوشانند. در غیر آن از طرف مدیر این مدرسه با آنان برخورد صورت میگیرد. وای میگوید
استادای مدرسه می با تری خود بسته کنیم. من خود مدرسه رو وارد می خوام. استادای ما بعضیشان علما هستند، نمازشان دست میتن و اینجا درس در مدرسه خود ما هم دست می.
ساره که حالا صنف 12 مکتب است، در صنف 7 مدت کوتاه خودش را به یکی از مدارس دینی در شهر کابل تبدیل کرده بود. وای از تجربه چند ماهش میگوید.
اونجا یک محیط دیگه بود. یعنی ما مضامین که در مکتب میخوانیم، مضامین ساینسی ما را، این مضامین ما نمیخوانیم. ما فقط مضامین عربی را میخوانیم که تمامش مسائل دینی بود. و استادای مرد ما وقتی که ما روی خود نمیپیچانیم، روی خود سون دیوال میکردن، میفتن تا شما روی تا نپیچانیم، ما درس نمیتیم. دیگه شاگردای خرد بودن، تمامشان با این مشکل مواجه بودن که با کار کردن زنها مخالفت داشتن. میگفتن که محیط بیرو برای زنها ساخته نشده، زنها باید در خانه باشن و کار خانه را کنن.
این در حال است که دایالحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف، میگوید در سراسر کشور 3500 مدرسه دینی تحت نظارت آنها و 1100 مدرسه دینی زیر نظر وزارت معارف فعالیت دارد.
مدارس که مربوط میشه به وزارت معارف، اونها به شکل اکادمیک و معیاری از صنف اول تا صنف 14 آموزش میدن و سند فراغت میدن. اما مدارسی که مربوط میشه با ما اکثرا مدارس ابتدایی است. نصابی که مربوط میشه با معارف نصاب معیاری است.
مقام های وزارت معارف افغانستان تایید میکنند که در حدود 1300 مدرسه دینی به گونه غیر قانونی و به دور از نظارت آنها فعالیت دارد. کبیر حقمل، سخنگوی این وزارت، میگوید
ما در صدد یزی هستیم که با دست آوردن امکانات بیشتر و پول بیشتر تمامی مدارسی که در افغانستان فعال هستند او را در سیستم آموزشی خود جذب کنیم.
حمیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال جامعه مدنی، میگوید وزارت معارف نظارت چندانه به نصاب تدریسی مدارس ندارد.
قرائت های سنتی از دین همچنان موجود هست. هیچ گونه کنترلی از سوی وزارت معارف روی مدارس دینی نیست. نتیجه اون میشه که مثلا کاملا ما با یک موج افراطگرایی روبرو باشیم.
جاوید کوهستانی، آگاه مسائل نظامی و سیاسی، از افزایش مدارس دینی ابراز نگرانی کرده، میگوید یک تعداد از مدارس افغانستان با مدارس پاکستانی ارتباط دارد، از سوی آنها تمویل میشوند و سربازگیری میکنند.
بعد از زور نیروهای بین المللی در افغانستان، شکست طالبا در سالیان پسین، از طالبا یک شیوه جدید مدرسه سازی را در درون افغانستان افزایش دادند. بخش از این مدارس وابستگی دارند با مدارس اقانیه، بنوریه، نظامیه و سایر مدارسی که در پاکستان معروف هستند. از جانب از اینا سپورت میشن. بیشترین استاداشان از این مدارس آمدند. اینا هم فعلا در افغانستان بستر سربازگیری برای طالبای ما هستند. حتی بخش از جنگجوی آسیای میانه در این مدارس درس میخوانند.
بر بنیاد آمارهای وزارت معارف، 250,000 دانش آموز که 15,000 آن دختران است، در 1,100 مدرسه دینی تحت کنترل این وزارت مصروف آموزش می باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 10:13 شب به وقت واشنگتن دی سی. در ادامه گزارش های این بخش، جمعیت اقلیت سکه های افغانستان بعد از افزایش وقعات رفتار ناپسند با آنان در داخل آن کشور می خواهند که افغانستان را ترک کنند، ولی آنان به انتظار روزی هستند که وضع در افغانستان بهبود یافته و آنان دوباره به آنجا بروند. گزارش اسوشیتد پرس را تقدیم شما می کنم. جمعیت سکه های افغانستان با گذشت ایام کوچک و کوچکتر می شود، زیرا آنها افغانستان را به مقصد هند ترک می کنند. سکه ها می گویند آنجا برایشان آزادی بیشتر برای عبادت میسر است و به صورت عموم خوشبینی در مورد آیندهشان وجود دارد. نریندا سینگ که فعلا در کابل زندگی می کند می گوید در آینده نزدیک افغانستان را ترک خواهد کرد.
وزارت ما ختم شد، این دو سوزان ما ختم شد، درس و تحصیل نداریم، دیگه در امسالای ما ختم شد، دیگه چی برای ما مانده که دی وطن بانه واسکی گله کنیم که در وقت کل حکومت خبر است، روز بر روز برشان معلوم است، مگر هم در پرس پال ما نیستن، مجبور است این وطن را ترک کنیم بریم.
هندوها و سکها گرچه فعلا بیشتر به خاطر دوا و طبابت یونانی شهرت دارند، برای چندین قرن در تجارت و دادن قرضه های کوچک در افغانستان نقش بارزه داشتند. با گفته اتار سنگ رئیس اتحادیه ملی اهل اونود و سکهای افغانستان، قبل از پیروزی مجاهدین 220 هزار خانواده هند و سک در افغانستان اقامت داشتند که این تعداد حالا به 220 خانواده کاهش یافته است. آنان قبلا در سرتاسر افغانستان اقامت داشتند ولی حالا عمدتاً در ولایات چون کابل، غزنی و نگرهار زندگی می کنند. با آنکه اکثریت مردم افغانستان مسلمان هستند، قانون اساسی آن کشور که بعد از سقوط طالبان ساخته شد، حق آزادی عبادت را برای اقلیت‌های دینی دیگر تضمین می‌کند. ولی با دوام جنگ در افغانستان، سکه‌ها می‌گویند شرایط برایشان نسبت به زمان طالبان که شریعت اسلامی را با تعبیر سختگیرانه خود نافذ کرده بودند، بدتر شده می‌رود. سکه‌ها می‌گویند تهدید شدند که اگر مسلمان نشوند کشته خواهند شد و اطفالشان در مکاتب به حد مزاحمت می‌شوند که دیگر به مکتب نمی‌روند. آنان می‌گویند وقت مرده‌هایشان را برای سوختاندن در هندوسوزان می‌برند، از طرف مردم محل مزاحمت می‌شوند. اتار سنگ نماینده جامعه اهل اونود و سک می‌گوید:
اگر آن وقت کدام جسد می‌شه می‌برند، مردم محل نمی‌مانند که ببرند. حتی دو سه دفعه بالای جسدهای معامله شدن، سنگ زدن، چوب زدن. ما مردم تظاهرات کردیم، کسی مگه تا امروز پرسان ما را نکرد.
تعداد زیاد هندوها و سکها به سرزمین معنویشان یعنی هند و این امید می روند که در صورت بهتر شدن شرایط به کابل برگردند. با آنکه آنان در هند از آزادی بیشتر برخوردار می باشند، ولی پیدا کردن کار زندگی مناسب در آنجا سخت می باشد. پال کارو که با 4 طفل خود در دهلی جدید از 3 سال به این سو عمدتاً با کمک جامعه سکا زندگی می کند، خوشحال می باشد.
همه بھی یہاں پہ رہنا ہے بچوں کے لیے تو دیکھو کتنا ماں باپ تو بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں
امیگویت باید اینجا بمانم والدین برای اطفالشان همه چیز را قبول دارند میخواهم شوهرم از افغانستان اینجا بیاید تا زندگی ما بهتر شود اینجا خوش هستم اینجا برای ما مناسب است نسبت به افغانستان شوهر پریت تا هنوز در افغانستان می باشد و هم منتظر خبر پیدا کردن کار در هند و یا هم منتظر روزی است که در افغانستان صلح تامین شود و افغانها در مقابل غیر مسلمانان تحمل پذیری بیشتر را نشان دهند.
صدای امریکا آشنای شما
شهرزاد اکبر مسئول نهاد جامعه باز در افغانستان در سفرش به ایالات متحده تلاش نهادهای جامعه مدنی افغانستان را برای سال به مقامات آمریکایی تشریح و سهیم می کند. خانم اکبر با حضور در استودیو رادیو آشنا صدای آمریکا روز پنجشنبه با محمد احمدی صحبت کرده و از تلاش های نهادهای جامعه مدنی برای اعاده سال در افغانستان صحبت کرده است. توجه شما را به این مصاحبه محدود می داریم.
سفر ما 2 هدف داره. هدف اصلی طبعا حفظ توجه به افغانستان و وضعیت افغانستان است که افغانستان در آجندای جامعه بین المللی بخصوص ایالات متحده امریکا بمانه و وضعیت افغانستان و اتفاقات که اخیرا در افغانستان آمده. هدف مشخص ترش ارائه یک گزارش است به نام نقشه راه صلح که پیشنهادات مشخص جامعه مدنی را در مورد پروسه صلح افغانستان ارائه میکنه. در دیداری که در سفری که ما تا به حال داشتیم در یک روز را که در نیویورک بودیم با رسانه ها دیدیم با یک جلسه در ملل متحد داشتیم و یک سخنرانی عمومی داشتیم برای کسایی که علاقه‌مند مثلا افغانستان هستن و در دی سی هم جلسات داشتیم همراه پنتاگون همراه سنا امروز همراه پارلمان می‌بینیم و امرای دهیجه هم امرای رسانه ها و امرای متخصصین امور افغانستان دیدار گفتگو داشتیم.
در این نقشه راه که بیشتر نام بردین هدف اساسی شما چی است؟ چی رو دنبال میکنین؟
این نقشه را نتیجه کار 5 نهاد جامعه مدنی افغانستان است که جلسات مشورتی و تحقیق با بیش از 1000 افغان انجام دادن دستوی مختلف دستوی محلات و ولایات و زونای مختلف افغانستان و بعدن در آخر هم در کابل و یک سمپوزیوم آخری داشتن با متخصصین سین صلح و علاقمندان مسائل افغانستان از کشورهای منطقه ایران و چین و پاکستان و هند و هدف این نقشه راه صلح است که یک تصور بده به دولت افغانستان از خواستهای مردم افغانستان بر صلح و از مشکلاتی که شورای عالی صلح داره، کمبودایی را که داره، چطور میتونه که نقش خود بهبود ببخشه. و یکی از توصیه های اصلیش است که صلح فراتر از روند سیاسی صلح با طالبان دیده شود، به عنوان یک روند که تمام مردم افغانستان داشت دخیل باشن و به مسئله منازعه در 40 سال اخیر در افغانستان بپردازه، به شمول مسئله که مربوط به عدالت انتقالی میشه، که جامعه ما مجال از جه پیدا کنه که نه تنها که منازعه را ختم کنه بلکه به یک صلح پایدار دست بیابه.
بحث از عدالت انتقالی هم ظاهرا یک از توصیه های شما هست. یکی از موضوعاتی است که واقعا در افغانستان هنوز هم مناقشه برانگیز هست. تعداد زیادی کسایی که متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در افغانستان هستند در ساختار حکومت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هست. توصیه هایی که شما دارین اینا در کجایش می گنجه؟
در گفتگویی که ما با مردم افغانستان داشتیم، چیزی که بر ما روشن شده است که در مناطق مختلف مردم افغانستان میکانیزمای مختلف میخواین بر عدالت. خواست مشترک تمام مردم عدالت است. میخواین که جنایتی که در گذشته مرتکب شده و ظلمایی که اتفاق افتاده و جنایتی که آله اتفاق میفته، چی از طرف طالبا، چی از طرف زورمندای محلی، اینا نادیده گرفته نشه و فراموش نشه. اما یک رای حل چی باشه در مناطق مختلف، گروه های مختلف مردم نظرهای مختلف داشتن. بعضی خواستار عدالت انتقالی به مشابه سنتیش بودن، به این معنا که مثلا محکمه که نیاز به یک نظام قضایی مستقل و قوی داره. اما در بعض مناطق دیگه مردم بیشتر طرفدار ازی بودن که مثلا کسایی که مرتکبین جنایات هستن معذرت بخواین یا حداقل امی رسمن و به صورت علنی اعتراف کنن به این مسئله که ظلم روا داشتن به مردم.
جایگاه دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اجتماعی مسائل، اینا در صلح در پیشنهاد شما چطور تعریف شده یا گنجانده شده؟
یک درک عمومی در افغانستان به نظر من وجود داره که در 15 سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که ما داشتیم، قدمایی را به پیش برداشتیم و مردم افغانستان بارها مجبور شدن که دوباره به نقطه صفر برگردن. هیچ کس علاقه‌مند نیست به نقطه صفر برگرده. مردم خواهان ختم جنگ هستن، از جنگ بسیار خسته هستن، بسیار بیزار هستن، بسیار قربانی‌ها را حاضر هستن بپذیرن به خاطر از اینکه جنگ خاتمه بیابه، ولی علاقه‌مند برگشت به نقطه صفر صفر نیست کس.
خب شما آمدین به ایالات متحده آمریکا، با نهادهای مختلف حکومتی و پژوهشی حامی حقوق بشر ملاقات میکنین، چه کمک میتونن اینا؟
خب برای ما بسیار زیاد مهم است که تصوری که در مورد افغانستان در بیرون از افغانستان وجود داره فقط طالبان نباشه. مردم جهان بفهمند که در افغانستان گروه های وجود دارن که برای حقوق بشر کار میکنن، برای آزادی بیان کار میکنن، که خبرنگارای ما هر روز جان خود به خطر میندازن به خاطر که اطلاع رسانی کنن، که فعالین ما هر روز جان خود به خطر میندازن به خاطر اینکه مردم امنیت بیشتر داشته باشن، به حقوق خود دسترسی داشته باشن. و برای ما بسیار مهم است که مردم دنیا بفهمند که اکثریت مردم افغانستان خواستار صلح هستند، نه خواستار ادامه جنگ. و فهم این نکته به مردم جهان کمک میکنه که علاقمندی خود به افغانستان دوام بتن و حمایت خود به افغانستان و به مردم افغانستان دوام بتن و مردم افغانستان خلاصه به فساد در حکومت و یا حضور طالبان نکنن.
تشکر از شهرزاد اکبر که سفری به ایالات متحده آمریکا داشتن و در استودیوی رادیو آشنا صدای آمریکا با ما مصاحبه داشتن.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و با توجه به گفته های یک فرمانده نیروهای بحری ایالات متحده در شرق میانه، بازداشت 10 تن از نیروی بحری این کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران در اوایل سال جاری قابل پیشگیری بوده است. جف کاستر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در گزارشی که توسط قوای بحری ایالات متحده روز پنجشنبه نشر شد، کوین دونگان یک قمندان فرماندهی مرکزی نیروهای بحری ایالات متحده در شرق میانه بیان داشته است که حادثه ماه جنوری سال جاری به دلیل چند مشکل در میان این نیروها رخ داد که در آن تأخیر، عدم آمادگی کامل، نظارت ضعیف و عملکرد غیر مسلکی افراد در این ماموریت شامل می باشد. اما در تازه ترین نشست روز گذشته، کریس اکیلینو، معاون رئیس بخش عملیاتی نیروهای بحری آمریکا، از مشکلات بیشتری در این رویداد صحبت کرد.
Under command and control, the investigation found a lack of leadership.
تحقیقات انجام شده دریافت که بی‌توجهی در مدیریت حالت اضطرار و معیارهای مناسب برای برنامه این ماموریت به چشم خورده است. یک نکته مهم که تحقیق کنندگان به آن اشاره کردند این است که باید راهنمودهایی که از سوی فرمانده کشتی تیاره بردار ارائه شده بود به درستی دنبال می شد، آن رویداد قابل پیشگیری بود.
مقامات نیروهای بحری ایالات متحده همچنان بیان داشتند که با توجه به فقدان نظم و انضباط و عدم پابندی به ارزش‌های اصلی بنیادی نیروهای بحری این کشور، خوشبختی این بود که پیش از این رویداد همچو حادثه رخ نداده بود. در 12 ماه جنوری سال روان، 10 تن از نیروهای بحری ایالات متحده به شمول یک زن سوار در 2 کشتی در آبهای خلیج فارس از کویت به سوی بحرین در حرکت بودند که تماس با آنان قطع شد. بر اساس گزارش، قایق‌های آمریکایی ناخواسته و بدون اجازه از مسیر خود منحرف شدند که این عمل باعث گردید به صورت غیرعمدی از آب‌های عربستان به سوی آب‌های ایران کشانیده شوند. در این گزارش نیز آمده است که انجین یک از این قایق‌ها خراب شده و بعد در آب‌های جزیره فارس در فاصله 3 کیلومتری تحت کنترل ایران در بین کویت و بحرین غرق شد. نیروهای بحری در این کشتی در گزارش دهی فوری این مشکل ناکام شدند و بعداً مقامات را از این وضعیت پیش بینی نشده آگاه ساختند. نگهبانان سپاه پاسداران ایران که آبهای خلیج فارس را کنترل می کنند، کشتی ایالات متحده را در کنترل خود گرفتند و عمله موجود در آن کشتی را بازداشت کردند و فردای آن روز آنان را آزاد کردند. و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21 با آسمان صاف پیشگوی شده است. لغمان 43-27 با آسمان آفتابی، جلال آباد 43-28 با آسمان آفتابی، غزنی 33-18 با آسمان صاف، زابل 38-22 با آسمان آفتابی، کندهار 43-25 با آسمان آفتابی، هلمند 43-25 با آسمان صاف، فرا 46-29 با آسمان آفتابی، هرات 39-22 با آسمان صاف، مزار شریف 41-31 با آسمان آفتابی، کندوز 41-26 با آسمان صاف، فیض آباد 36-17 با آسمان صاف، بامیان 26-11 با آسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21 با آسمان صاف پیشگویی شده است. یک بار دیگر خلاصه خبرها. حکومت افغانستان حمله انتحاری روز پنجشنبه بر کاروان سربازان مرکز تعلیمی میدان وردک را تقبیح کرد. در حمله انتحاری در منطقه قلعه حیدر خان کمپانی کابل حداقل 30 نفر کشته و 58 تن دیگر زخمی شد. اسلام آباد می خواهد در مورد انتقال مهاجرین افغان از پاکستان به داخل خاک افغانستان با مقام های افغان و ملل متحد مذاکره کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته اقامت مهاجرین را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. ایران رئیس 4 بانک بزرگ تجارتی آن کشور را به خاطر به دست آوردن معاشات بلند غیر معمول سبکدوش کرده است. شبکه خبری رسمی ایران میگوید که برخی از این افراد معاش معادل تا 60,000 دلار آمریکایی به دست می آوردند. اداره باراک اوباما روز پنجشنبه از شرکت‌های آمریکایی خواست تا به 65 میلیون پناهجوی که اکثر آنان به خاطر خشونت‌های مسلحانه کشورهایشان را ترک کردند کمک کنند. شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه به منظور گزارش دهی در مورد اعمال خشونت آمیز و تبعیض‌گرایانه ناشی از نوعیت و هویت جنسی در سرتاسر جهان برای تعیین یک کارشناس مستقل رأی دادند. شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته این بخش خبری که تقدیم شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید که موضوعات مهم ما را در وبسایت صدای امریکا و همچنان فیسبوک صدای امریکا دنبال کنید. بعد از برنامه های رادیو آشنا شما روی عین موج شنونده برنامه های رادیو آزادی می باشد. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره نشرات خود را آغاز می کند، برای هر یکی شما روز خوش و آرام را تمنا داریم.